با نام او و با سلام، غزل 151 رو پیش رو داریم. دمی با غم به سر بردن، جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما، کز این بهتر نمی ارزد. این غزل در بحر حزج مسمن سالم سروده شده، یعنی دو بار مفاعیلون 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 مفاعیلون، در واقع 8 مفاعیلون، 4 مفاعیلون در مصرع نخست و 4 مفاعیلون در مصرع دوم. بحر حزج چه بود؟ گفتیم بحر حزج بحریه، اون آهنگیه، اون ملودیه که از تکرار این افاعیل به دست میاد. یعنی شما هم مفاعیلون رو تکرار کنی، یه ملودی، یه آهنگ ازش به دست میاد. به همین سادگی مفاعیلون مفاعیلون، این شد یه بحر، یه ملودی. حالا این دو تا بود، ما 4 بار مفاعیلون رو تکرار میکنیم، میشود بحر حزج. خب مسمن چه بود؟ مسمن یعنی 8 تایی. چرا؟ زیرا 4 افاعیل در مصرع نخست و 4 افاعیل در مصرع دوم تعبیه میشه و به کار میره و میشه تقطیع کرد با اونها. پس میشه بحر حزج مسمن سالم. چرا سالم؟ زیرا هیچ کدوم از این مفاعیلونها چیزی ازش کم نشده است یا به آن اضافه نشده است. مفاعیلون مفاعیل نشده است. مفا یا فع یا مفاعی نشده است. کاملا هر 4 رکن، هر 4 افاعیل سالمند، کسری ندارند. بر این پایه میگوییم بحر حزج مسمن سالم. خب این بحر در دیوان حافظ چه مقامی دارد؟ این بحر از نظر ملودی و آهنگ در دیوان حافظ مقام 6 را دارد. چرا؟ زیرا فقط 25 غزل در این بحر بیشتر نداریم. 25 غزل فقط داریم. مثل الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، مثل اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت، دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. یا همان غزلی که پیش از این شرح کردیم، دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد. و یا غزل معروف بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند. و یا مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، مرا میبینی و دردم زیادت میکنی هر دم. یا به تعبیری دیگر، مرا میبینی و دردم زیادت میکنی دردم. در هر صورت التفات بفرمایید که بحر حزج مسمن سالم در سراسر دیوان خواجه 25 غزل بیشتر نداریم. بر این پایه از منظر ملودی در مقام 6 ایستاده این بحر. دوست می‌دارید همین الان تقطیع کنیم یا در پایان برنامه؟ عیبی نداره که با هم در همین جا این غزل رو مطلعش رو با هم تقطیع کنیم تا ببینید چقدر ساده میتونیم رفته رفته تقطیع رو بیاموزیم. خب وقتی تقطیع این بحر رو آموختیم چه اتفاقی میفتد؟ اتفاقش این است که دیگر اگر خطای چاپی شعری داشته باشد یا به اصطلاح به عنوان مثال شاعر، این شاعری که خیلی اطلاعات نداشته باشد، غزلی در این بحر گفته باشد و لغزش وزنی داشته باشد، این شیوه به ما می آموزد که لغزش ها رو بیابیم، خطاهای چاپی رو بیابیم، یا نکته مهمتر، اگر وزن شعر را بدانیم که برای مجریان و گویندگان گرامی و همکاران ما چقدر نیاز دارد، باعث می شود که ما در هنگام روایت و قرائت درست اون شعر رو بخوانیم. اگر وزن ندانیم، امکان دارد جایی که باید ساکن تلفظ کنیم حرکت بدیم، جایی که باید اضافه مقلوب بخوانیم ندانیم چه کنیم. وزن به راستی دست ما رو مثل یک رفیق مشفق میگیرد و راه میبرد و تقریبا 90 تا 95 درصد خطاهای ما در خواندن دانستن وزن، 95 درصد ما رو در خواندن یاری میرساند، باعث میشود که ما خطای آشکار در قرائت و روایت و خواندن نداشته باشیم. مفایلون دمی باقم، این کلمات رو هم مفایلون رو هم اون دمی باقم رو که تقطیع کردیم باید مثبت تلفظ کنیم، مثبت نگیم چون اسم فاعل، یعنی بکشیم اندکی آنها را. دمی، ببینید مفایلون، نگوییم مفایلون بعد ندانیم چه کنیم. اگر خواستیم تقطیع رو خوش بیاموزیم و احاطه پیدا کنیم، همیشه مثبت تلفظ کنیم، مفایلون دمی باقم، مفایلون به سر بردن، مفایلون جهان یک سر، مفایلون نمی ارزد. حال مصرع دوم رو با شما خوبان شنونده با هم تقطیع کنیم. بنده مفایلون رو عرض میکنم، شما تقطیع کنید مصرع دوم رو با هم. مفایلون به می بفرو، مفایلون شدلقم ما. ببینیم شین ساکن دارد، برای روانتر شدن تقطیع حرکت میدیم. حالا اگر خوب احاطه پیدا کردیم اون موقع میتونیم حرکت ندیم، بگیم مفایلون به می بفرو، مفایلون شدلقم ما، یا حالا شدلقم ما یا شده، هیچ فرق نمی کنه. این حرکت ها استگانه تنها روانتر تقطیر رو انجام میده. الا چه شب گوییم چه شب گوییم هیچ اتفاقی نمیفتن. مفائیلون کزین بهتر مفائیلون نمی ارزد. دیدید که چقدر خوب به کمک هم توانستیم این بیت رو تقطیع کنیم. اما دمی یعنی یک دم، اون یا وحدت است. یک دم با غم سر کردن، غمگین بودن، با غم به سر بردن، یعنی با غم زمان رو به پایان رسوندن، حاصل غمگین بودن. دمی غمگین بودن جهان یک سر نمی ارزد. یعنی چه جهان یک سر نمی ارزد؟ می خواهد بفرماید یک لحظه اگر غمگین باشی به سراسر جهان ارزش ندارد. سراسر جهان رو اگر به تو بدهند با یک لحظه غمگینی سودی ندارد. سراسر جهان رو باخته ای اگر یک لحظه غمگین باشی. منتها آنچه در ذهن خواجه عزیز شیراز می گذشته با این مفردات کاملا منافات داره. ما همیشه روی مفردات بحث می کنیم. دوست بسیار عزیز فاضلمون برهمی قصر شیرینی که این همه به راستی زحمت تقبل فرموده اید، رساله منقح فراهم کرده اید مبتنی بر آیات محکمات، این نکته رو عرض کنم. ما رساله شما رو بر چشم می‌گذاریم، حتما به چاپ خواهد رسید. به عنوان این که عرض می‌کنم، کتابی که از سوی شبکه فرهنگ با آرزوی همه خوبی‌ها و توفیق‌ها به چاپ خواهد رسید، خاصیتش با همه کتاب‌های جهان این است که شنوندگان این کتاب رو چاپ می‌کنن، نه شخص خاصی. اما بنده به تنهایی با تأویل موافق نیستم. یعنی محال است که موقع شعر کردن مصرعی رو، کلمه‌ای رو، ترکیبی رو تأویل کنم. بنده با این مفردات کار دارم. من کار ندارم به این که در ذهن خواجه بزرگ ما چه می گذشته. بند نقد درست این است که بدشو بگی خوبشو بگی، تأویل نکنی، آنچرا که می پنداری نگویی، آنچرا که هست حکم کنی. بر همین پایه شاعران رو به دادگاه نمی شود برد مبتنی بر شعرشون. یعنی شعرشون رو بیاری، شاعر رو بخواهی، دادگاه قاضی بنشیند و بگوید تو این شعر رو گفتی، به این اعتبار باید محکوم بشی. نه آقا، سخن از آنجا که مبتنی بر خیال است هیچ حکمی ندارد. بر این پای بنده با تأویل خیلی موافق نیستم، زیرا اگر خواجه آمد گفت آقا تو چه حقی داشتی این مصرع بنده رو تأویل کردی، من چه بگویم؟ بنده آنچرا که میبینم، یعنی با مفردات کار دارم، با این کلمات، با این ترکیب ها، بنی که پس پشت اینها چه میگذشته، چه جوری بوده است، برای چه شاهی گفته، مگر اینکه به صراحت گفته باشد شاه منصور یا شاه شجاع، و الا اگر گفته باشد شاه فلان، من شاه فلان رو یا شاه خوبان رو به معنی محبوب میگیرم. شاه خوبان، شاه خوبانی و منظوره، و این رو به معنی محبوب میگیرم، برای این که در ادب ما سابقه داره. بنده به عنوان این که به فلان پادشاه منظور و مقصود داشته هرگز تأویل نمی کنم. اساسا تأویل کار ما نیست. تأویل نوعی داوری است که هیچ پشتوانه منطقی نداره. این است که از دوستان صمیمانه خواهش دارم که سخن هر شاعری رو می خواهند شعر کنند، درس بدهند، نقد کنند، آزادند، با این شرط که تأویل نکنند. تأویل هم عرض کنند، یعنی بگوییم که این بیت منظورش به آن آیه است، این مصرع منظورش فلان حدیث است، این مصرع یا ترکیب منظورش فلان کس است.
هرگز این گونه نیست مگر که به صراحت گفته باشد. اساسا شعر این است که تأویل پذیر نباشد. شعر وقتی تأویل پذیرفت که شعر نیست، اون شعار است. برای اینکه خوب این مصرع حلاجی بشود بنده به گونه دیگر میخوانه: جهان سراسر نمی ارزد به غمگینی. به غمگینی جهان نمی ارزد. ببینید اینا رو کوتاه میکنم، ساده تر میکنم، تقریبا حروف و کلمات دیگری که حشفند و هیچ نقش مستقیمی در جمله ندارند فرو میگذاریم که حاصل کلام به دست بیاید. دمی یک لحظه غمگین بودن جهان یکسر نمی ارزد. دمی غمگین بودن نمی ارزد. به این حرف اضافه ب نداریم. دمی غمگین بودن به سراسر جهان نمی ارزد. به همه جهان نمی ارزد. متممش کدومه؟ حرف اضافه کو؟ جهان سراسر نمی ارزد دمی غمگین بودن. ببینید دمی غمگین بودن جهان سراسر نمی ارزد یعنی چه؟ میبینیم که اینجا نیاز به حرف اضافه داریم، متمم باید مشخص باشد. اما ما میابیم که خواجه چه میخواسته بفرماید. حال خواهم گفت ضعف تألیف های از این پررنگ تر نیز فراوان در این غزل دارد، بسیار خواهیم رسید. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش دلق ما، دلق ما رو، خرقه ما رو بفروش و جام می بگیر، یا با می معاوضه کن که از این بهتر نمی ارزد. این مصرع کاملا هیچ نه مخالفت با قیاسی دارد و نه ضعف تألیفی. این مصرع همه چیش درست است، همه ارکانش درست است. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند. بر نمی گیرند یعنی قبول نمی کند. برگرفت یعنی قبول کرد. ای کاش فرصتی می داشتیم راجع به حروف اضافه سخن می گفتیم که چه نقشی دارند که وقتی پیش از فعل در می آیند. این نقش رو افعال زبانهای بعضی از زبانهای اروپایی مثل آلمانی هم دارند. به عنوان مثال مخن که فعل انجام دادن باشد، به سادگی سو مخن، ام مخن، فا مخن و اینها تمام 180 درجه معنیش تغییر می کند. گرفت، در گرفت، بر گرفت، باز گرفت، سر گرفت، اینها همه حروف اضافه بستر فعل میاد اساساً تغییر آمد، باز آمد، سر آمد، بر آمد. ببینید آمد مشخص است، بر آمد دیگه نمیشود به جای آمد به کار برود. بر آمد به بالا آمدن خورشید از پس کوه رو می بر آمد. سر آمد، موعد چیزی به سر آمدن. پس میبینیم که این حروف اضافه، این پس پیشوندها چقدر در معانی افعال مؤثرن. تا یه فعلی رو میبینیم زود تصور نکنیم که همان معنی رو میدهد که ما به آن معتادیم و عادت داریم. حروف اضافه نقش بسیار دقیق و مؤثری دارد. به کوی می فروشانش به یک جام قبول نمی کنند، به یک جام بر نمی گیرند. کدام را؟ چرا؟ اون دلق ما رو، زهی، یا همین سجاده تقوا را. زهی سجاده تقوا که یک ساغر، یعنی چه؟ به یک ساغر حرف اضافه نیاز دارد. اینها رو میگویم برای این که وقتی نسخه های درست تری رو معرفی کردم، اون وقت بدانید که مصححان هیچ کاری نکردند هنوز. حرف اضافه و متمم بسیار مؤثره. همین گونه نمیتوانیم بی حرف اضافه هرچی رو با هرچه بسنجیم. زهی سجاده تقوا، اون سجاده تقوایی که بر نمیگیرند و به جای آن یک ساغر بدهند. به یک ساغر، به این حرف اضافه کجاست؟ رقیبم سرزنش ها کرد. یادمون باشه این بیت بسیار بیت مهمی است. اگر ما بخواهیم در آرایه ایهام ترجمه یک بیت رو مثال بزنیم، یا پنج بیت در سراسر زبان فارسی، شعر فارسی، یکی از اونها این بیت، ایهام ترجمه، و خواهم حالا عرض کرد. رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتا، چه افتاد این سر ما را؟ چه افتاد این سر ما را باز مشکل دارد. چه افتاد این سر ما را؟ یعنی بر سر ما چه رفته است؟ بر سر ما چه آمده است؟ بر ما چه گذشته است؟ میخواهد این را بگوید. ولی چه افتاد این سر ما را هیچ معنی ندارد. درست است که میخواسته این گونه بفرماید، ولی این مفردات به روشنی مشخص میکند که ضعف تألیف دارد. چه افتاد این سر ما را که به قدر خاک در که خاک در نمیارزد، یعنی چه؟ که به قدر خاک، اون به قدرش کو؟ ما نمی توانیم چیز دیگری بیاندیشیم و مفهوم دیگری رو القا کنیم. چه افتاد این سر ما را ضعف تألیف دارد که خاک در نمی ارزد، هرگز مفهوم نیست. پس این گونه باید می فرمود چه بر سر ما رفته است که به قدر خاک در نیز ارزش ندارد. تا فردا، وقت خوش. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود، بس آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود. غلط گفتم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد. تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی،
که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد. برو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین، که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان به صد من زر نمی ارزد. Thank you.